صلواتي اللهم وسلم على صلواتي خلقك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد
بحث و تحقیق درباره شروط اذان و اقامه شرط چهارم موالات بود که گفته شد ارتکاز متشرع و هیئت اتصالیه اذان و اقامه می طلبد که باید موالات صورت گیرد و فصل طویلی که مخل باشد در حدی که عرف تنقی کند که فصول از هم جدا یا اذان از اقامه جدا است معجزه گویا نخواهد بود. و اما شرط ششم، شرط ششم عبارت است از بیان به صورت افن. شرط پنجم الخامس و الاتیان به ما على الوجه الصحيح بالعربية فلا يجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف. شرط پنجم این است که اذان اقامه را بر وجه عربی صحیح انجام بدهد. منظور از عربی صحیح یعنی اصل کلمه عربی با اعراب درست ادب و نحو. و اما مسئله تجوید یعنی جودت و کمال چیز اضافه بر وجه عربی است. بنابراین فلا یجزی ترجمت هما، ترجمه اذان و اقامه با زبان فارسی یا زبان دیگر کفایت نمی کند و حتی اگر تبدیل بشود یک کلمه به کلمه دیگر کافی نخواهد بود. دلیل اصلی این مطلب آن است که اذان و اقامه عبادتند و توقیفیه هستند. توقیفیه یعنی به همان صورتی که اشرع آمده است باید انجام بگیرد و غیر اون صورت خارج از ماهیت عبادت خواهد بود. و در این رابطه اختلافی هم وجود ندارد. السادس دخول الوقت فلو اتا به ما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما. می فرماید که شرط ششم این است که اذان اقامه در داخل وقت باشد. اگر به اذان اقامه قبل از وقت مبادرت بشود هرچند از روی عمد نباشد لم یجتزئ اکتفا به اون اذان اقامه نخواهد شد. و این دخل الوقت فی الاثنا، هرچند وقت در اثنای اذان و اقامه داخل بشود باز هم کافی نیست، چون شرط اذان و اقامه آن است که در داخل وقت باشد. نعم لا یبعد جواز تقدیم الاذان قبل الفجر للاعلام و ان کان الاحوط اعادته بعده. استدراکی دارن می فرماین که بعید نیست جواز مقدم داشتن اذان قبل از طلوع فجر برای اعلام یا اذان اعلامی، و این کان الاحوط اعادته بعد، هرچند احتیاط این است که همون اذان قبل از وقت بعد از وقت اعاده شود. این متن ما بود. اما شرح مسئله در باره اذان در داخل وقت اختلاف وجود ندارد، امر ثابت و مسلم است اجماعا که باید اذان و اقامه بعد از دخول وقت باشد. و اما نسبت به اذان قبل از فجر درباره این مسئله فقها فرموده‌اند که اذان قبل از فجر ترخیص شده است، جایز است. و در این رابطه می توانیم از آراء فقها استفاده کنیم. شیخ در کتاب نهایه صفحه 66 می فرماید اذان و اقامه باید در داخل وقت باشد، فقط ترخیص آمده است که اذان قبل از فجر اذان اعلامی گویا جا دارد و جایز است. و همین شیخ در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 269 می فرماید که اذان قبل از فجر به طور خاص تجویز شده است و بقیه اذان ها در وقت باید باشد، فقط در اذان قبل از فجر رخصت و جواز از سوی شرع آمده است که نصی را ذکر میکند نسبت به اذان ابن ام مکتوم که انشاءالله در همین بحث یادآور میشویم. و همینطور در باره اذان قبل از فجر محقق حلی در کتاب جواهر صفحه 75 می فرماید که اذان اعلامی قبل از طلوع فجر استثناءً جایز هست، رخص ترخیص شده است، مخصوصا همین یک اذان. و همین محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 138 می فرماید که اذان باید در وقت پس از دخول وقت باشد، مگر اذان فجر که قبل از طلوع فجر تجویز شده است. و بعد می فرماید که عندنا و هو جائزون عندنا، که این تعبیر عندنا ظاهر در اجماع هست. و علامه حلی در کتاب منتها یعنی منتها المطلب جلد چهار صفحه 423 می فرماید که از آن استثناءً قبل از فجر تجویز شده است عند علماء انا، که عند علماء انا اجماع تلقی می شود. این مطلب از منظر فقها تا این حد بود، اما نصوصی که در این باره آمده است کتاب وسائل جلد چهار باب 8 نصوصی است به دو دسته، که دسته اول اعلام می کند که اذان و اقامه باید در داخل وقت باشد به طور کل، دسته دوم اعلام می دارد که درباره اذان قبل از فجر جواز آمده است. باب 8 از ابواب اذان و اقامه صحیحه معاویه ابن وهب محمد ابن علی ابن الحسن حسین شیخ صدوق به اسناده عن معاویه ابن وهب، اسناد شیخ صدوق به معاویه ابن وهب صحیح است، سند صحیح و معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تنتظر به اذانک و اقامتک الا دخول وقت صلات و احضر اقامتک حضرا. می فرماید که انتظاری یا نتیجه یا خبری از یا اثری از اذان و اقامه وجود ندارد مگر اعلام این مطلب که وقت نماز فرا رسیده است. این حدیث دلالت دارد بر این که اذان و اقامه در داخل وقت باشد، اما اون اذانی که قبل از اعلام ها قبل از طلوع فجر است در روایت دیگر همین باب 8 حدیث شماره 3 صحیحه حلمی علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، که اسماء رو آشنا هستید، اجلا و ثقات هستند، سند صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان بلال یؤذن للنبی و ابن ام مکتوم، دو نفر مؤذن داشت پیامبر، بلال بود و فرزند مادر مکتوم، و کان اعما، این ابن ام مکتوم اعما و نابینا بود یا به اصطلاح ما روشن دل بود، یؤذن باللیل، ابن ام مکتوم اذان میداد شب و بلال اذان میداد میگفت بعد از فجر. این حدیثی که با این خصوصیات برای شما یادآور شدم شرح مسئله را در روایت بعدی آورده است، روایت شماره 5 که اون هم معتبره، روایت شماره 4 که اون موثقه زراره است. زراره چطوری موثقه شد؟ خود زراره نیست، موسی بن بکر در سند آمده و شده موثق. عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال هذا ابن ام مکتوم و هو یؤذن باللیل فاذا اذن بلال فعند ذلك فامسك. درباره سحر ماه رمضان آمده است که اگر بلال اذان داد وقت داخل شده است و امساک کن، اگر ابن ام مکتوب اذان گفت شب است می توانید کلو و اشربو. و حدیث شماره 7 این مطلب رو شرح میدن و بین روایات جمع صورت میگیرد. عنایت کنید این دو دسته از روایات یک تنافی ابتدایی دارد که از یک طرف روایت اول اعلام کرد که فقط در داخل وقت می شود اذان گفت و اقامه گفت، روایت دیگر هم اعلام کرد که ابن ام مکتوم در شب اذان می گفت. یک تعارض بدوی دیده می شود. برای حل این تعارض، هرچند سیدنا استاد با تفصیل بیشتری مسئله را بیان فرموده اند، ولی به صورت اختصار جمع بین این دو دست از روایات این است که صلات که اذان بلال و سایر اذانها باید در داخل وقت باشد و یک اذان که اون در زمان پیامبر به وسیله ابن ام مکتوب گفته می شد به خاطر تهیّع هست که مردم آماده شوند. یک نوع اطلاع رسانی و به اصطلاح فارسی بیدار باشیست که مردم برای نماز بلند بشوند از خوابشون، از خواب شیرین برای نماز شیرین تر، بالاتر از شیرینی دنیا، که به قول به تعبیر استادان العلام شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که اون چیزی میداد که گویا از این دنیا و رهاوردهای دنیا بالاتر خواهد بود. جمع بین این دو دست به این صورت است و شاهد جمع یا شرح این جمع روایت شماره هفت و شماره 8 همین باب هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، عبدالله ابن سنان نقل میکند، عن ابی، سند معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا مؤذنا يؤذن بالليل قال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم الى الصلاه. تهيؤ است، مردم همسایه ها رو آماده کند برای نماز. و اما سنه فانه ينادي مع طلوع الفجر ولا يقبل اون اذان اعلامیه که برای خود نماز هست، ينادي مع طلوع الفجر. مطلب تمام. روایت هشت
میتوانیم بگیم که اذان سه عنوان دارد: اذان صلات، اذان اعلام، اذان استيقاظ.
اذان
استيقاظ تهیب.
بله بله میتونید ابن داره بگید شما مختارید، فاعل مختار هم هستید. ما تا الان برای شما این شرح ها که دادیم از همین قرار بود. سیدنا الاستاد هم این اذان قبل از فجر را برای تهیب و ها شما برای بیدار کردن گفتید، ها برای بیدار کردن و تهیب. سید هم گفت فرموده است که به عنوان تهیب اشکال ندارد، مکه که مشرف بشوید ابناء عامه قبل از فجر یک اذانی دارن که همین اذان به حساب خواهد آمد. منتها سید میفرماید که این اذان اذان صلات نیست، نه اعلامی و نه اذان خود صلات، بلکه برای تهیؤ است. جمع بین این دو دسته از روایت همین صورت بود که برای شما یادآور شدم. و اما مسئله بعدی، شرط هفتم، عفوان شرط بله الخامس، السادس، السابع، بله السابع، این شرط ششم بود. السابع الطهار من الحدث فی الاقامت على الاحوت بل لا يخلو عن قوت بخلاف الاذان. هفتم مستحب الشرائط اذان، طهارت از حدث است در اقامه، اونم علل احوت، اول علل احوت بل لا یخلو عن قوه. اونجایی که شما بین احوت و اقوه فرق قائل هستید، این متن که مطالعه کنید رتبه اقوه و احوت برای شما روشن می شود. علل احوت بل لا یخلو عن قوت که اقوا بشود، قوت که داشت می شود اقوا. به خلاف الاذان، در اذان گویا طهارت شرط نیست. متن ما اینه. اما شرح مسئله، ابتداعا طبق مسلک بحثی ما آراء فقها را یادآور بشویم، بعد به نصوص مراجعه کنیم و بعد فهم نهایی را اعلام کنیم. اما آراء فقها در باره اشتراط طهارت، علامه حلی در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 67 می‌فرماید طهارت شرط است در اذان و اقامه اجماعا. ادعای اجماع، نه ادعا، تصریح به اجماع دارن علامه حلی. و بعد از ایشان در کشف اللسان فاضل هندی قدس الله نفسه و زکیه، در کتاب کشف اللسان جلد 3 صفحه 367 می فرماید که متن قواعد الله مرا شرح می داد که یستحب ان یکون المؤذن متطهرن. شرح از فاضل می گوید اجماعا تطهیر طهارت در اذان و اقامه شرط است اجماعا. این دو مورد را که برای شما از لحاظ اجماع یادآور شدم، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 9 صفحه 177 می فرماید نسبت به اشتراط طهارت در اذان و اقامه قول مشهور علیه معظم الاصحاب، معظم اصحاب برینن که باید مکلف در حال اذان دارای طهارت باشد، اما متن ما فرمودن که در خود اذان شرط نیست ولی در اقامه شرط هست. دلیل بر این مطلب مستند اصلی ما کتاب وسائل جلد 4 باب 9 از ابواب اذان و اقامه صحیحه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال تؤذن و انت على غیر وضوء فی ثوب واحد قائما او قاعدا و اینما توجهت ولكن اذا اقمت فعلا وضوء متهیئا للصلاة. متن شما رو بخوندم واضح بود. حدیث دوم صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس ان یؤذن الرجل من غیر وضوء ولا يقيم الا وهو على وضوء. سند صحیح، بیان هم صریح، درباره اذان اشکالی وجود ندارد، مانع وجود ندارد که من غیر وضوء باشد و درباره اقامه باید با وضوء اقامه گفته شود. حدیث سوم هم عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام به همین مضمون، قال لا بأس ان تؤذن و انت على غیر طهور و لا تقیم و اقامه نگوید الا و انت على وضوء. نهی شده است از اقامه بدون وضوء و در باره اذان گفته شده است که بدون وضوء مانعی ندارد. عنایت کنید جمع مختصر و درست. از یک سو دیدیم اجماع گفت شده بود، اجماعی که علامه اجماع که فاضل هندی بگد که استاد صاحب جواهر است. صاحب جواهر دو استاد معروف دارد، یکی همین صاحب کشف اللسان است، دیگری هم سید بحر العلوم. صاحب کشف اللسان اجماع اعلام کند و علامه اجماع اعلام بکند، قابل اغماز نخواهد بود. جمع بین این دو مستند چه نتیجه میدهد؟ که سیدون الاستاد قدس الله نفس و زکیه در کتاب مستند جلد 13 صفحه 343 همین جمع را اعلام کرده اند و فقیه همدانی هم در این رابطه شرحی دارد. جمع به این صورت است که اذان و اقامه هر دو در حال طهارت باید باشد. به چه صورت؟ یعنی به صورت حکم استحبابی. مستحب است که اذان و اقامه با طهارت باشد. دلیل استحباب اجماع کافی است. خود اذان از سنخ عبادت است، ذکر الله تناسب دارد و طهارت، تناسب حکم موضوع و سنخیت با عبادت و اجماع. استحباب برای اذان ثابت است و اما برای اقامه واجب است. واجب چه واجبی است؟ اگر کسی اقدام کند به اقامه، واجب است که اقامه ان وضوء باشد، که دیدیم نهی آمده بود که اقامه نگویید لا تقوم الا عن وضوء. بنابراین سیدنا الاستاد هم فرموده ان تحقیقم همین است که در اقامه طهارت واجب است و در اقامه طهارت واجب و در اذان طهارت مستحب است. و ها هو الجمع بین الاجماع و النصوص و هو الاقوى و الله هو العلیم. سلامتی آقای معظم، سلامت خدا.